خب امروز پنج شنبه است، پنجم فوریه سال 2026 و باید بگم روز خیلی عجیبیه.
واقعا عجیبه.
انگار یکی یه مشت رمان علمی تخیلی رو برداشته و پاشیده روی تیتر اخبار امروز.
بهترین توصیف همینه.
شما یه ویژه‌نامه خیلی جالب به اسم کالب چکافی تکنولوژیک شب تکین رو با ما به اشتراک گذاشتی که 6 تا اتفاق بزرگ امروز رو تحلیل کرده.
بله.
ما مأموریت اینه که با هم این 6 تا خبر رو بررسی کنیم، ببینیم چه ربطی به هم دارن و بفهمیم چرا این روز یه جور حس نقطه عطف واقعی رو میده.
دقیق نکته جالبش همینه، هر کدوم از اینها به تنهایی میتونه از خبر اول سال باشه.
آره واقعا.
اما اینکه همه با هم توی یه بازه 24 ساعته اتفاق افتادن دیگه تصادفی به نظر نمیاد.
خب قرار از یه کنسول بازی شروع کنیم که قوانین فیزیک رو به چالش کشیده، بعد بریم سراغ یه بازی که مرز بین سرگرمی و زندگی رو محو میکنه،
از اونجا هم به مریخ میپریم.
آره، به نقشه ساخت اولین شهر روی مریخ، بعد شیرجه میزنیم توی ذهن انسان و ضبط کردن رویاها، یه نگاهی به زلزله های بازارهای مالی میندازیم و آخرشم
شورش ربات ها در توکیو.
دقیقاً، شورشی که خیلی هم صامت و هماهنگ بوده. خب پس بیا از جایی شروع کنیم که شاید از همه ملموس تر باشه، بازی و سرگرمی. سونی امروز همه رو غافلگیر کرد.
بد جورم غافلگیر کرد.
هنوز تواتاب پلی‌استیشن 5 پرو نخوابیده که یه پتنت یا حق ثبت اختراع ازشون تو ژاپن لو رفته که معماری پلی‌استیشن 6 رو نشون میده.
و این فقط یه طرح ساده نیست.
منابع شما میگن یه جور اعلام جنگ علیه محدودیت‌های حرارتیه. این عبارت خیلی سنگینه.
سنگینه چون مشکل اصلی همیشه همین بوده، گرما. چطور میشه قدرت رو بیشتر کرد بدون اینکه دستگاه ذوب بشه؟
خب پلی‌استیشن 5 هم که از فلز مایع استفاده کرده بود.
آره، ولی به صورت ثابت، مثل یه حوضچه آب ساکن که گرما رو منتقل میکنه. این پتنت جدید از چرخه فلز مایع فعال حرف میزنه.
فعال یعنی چی؟
یعنی اون حوضچه رو تصور کن که تبدیل شده به یه رودخونه خروشان. یه شبکیه از پمپای الکترومغناطیسی میکروسکوپی بدون هیچ قطعه متحرکی این آلیاژ مایع رو با سرعت روی تراشه به گردش در میارن و گرما رو به شکل وحشتناکی دفع میکنن.
15 برابر بیشتر از نسل فعلی، این عدد برای من قابل هضم نیست. آخه چرا؟ این همه قدرت خنک کنندگی فقط برای چیه؟
سوال خوبیه.
یعنی فقط برای اینکه بازی‌ها با رزولوشن 8K اجرا بشن؟ یا دارن برای چیز دیگه ای آماده میشن که ما خبر نداریم؟
این دقیقاً سوال درستیه. ببین، تیتر اصلی فرمان 8K هست. یعنی حذف کامل انتخاب بین حالت کیفیت یا عمل کرد.
یعنی دیگه لازم نیست انتخاب کنیم بازی رونتر باشه یا خوشگلتر؟
دقیقاً. استاندارد جدیدشون قرار 8K با 60 فریم یا 4K با 240 فریم باشه.
وای.
ولی منابع شما اشاره میکنن که تراشه 3 نانومتری اولمپوس فقط برای گرافیک طراحی نشده. این سیستم خنک کنندگی وحشتناک برای این لازمه که
برای چی؟
که تراشه بتونه محاسبات سنگین هوش مصنوعی رو به صورت لحظه‌ای داخل خود موتور بازی انجام بده.
یعنی چی دقیقا؟
فکر کن به NPC ها یا شخصیت های غیر قابل بازی که دیگه اسکریپت شده نیستن.
آها.
و واقعا به رفتار شما واکنش نشون میدن و یاد میگیرن. اینجاست که کنسول شما دیگه صدای موتور جت نمیده.
پس عبارت قاتل کامپیوترهای شخصی که به کار بردن فقط یه شعار تبلیغاتی نیست؟
به هیچ وجه. دارن واقعا بازی رو عوض میکنن.
خب حالا میفهمم این همه قدرت سخت افزاری به چه دردی میخوره. چون همزمان برادران وارنر هم بمب خبری خودشون رو ترکوندن.
دقیقاً، رسماً ساخت بازی آنلاین هاگوارتز آنلاین رو تایید کردن.
و این دوتا خبر کاملاً به هم مرتبطن. اون قدرت پردازشی دقیقاً برای ساختن یه همچین دنیایی لازمه.
تریلرش که خیلی کوتاه بود، فقط 10 ثانیه از سالن بزرگ هاگوارتز.
درسته. ولی نکته توی اطلاعاتی هست که از تیم توسعه درس کرده. اونها اصرار دارن که این یک شبیه سازه، نه فقط یه بازی.
ریبن، برای یاد گرفتن یه ورد فقط یه دکمه رو نمیزنی. باید توی ساعتهای مشخص سر کلاسهای درس حاضر بشی.
جدن؟
آره. استادا هوش مصنوعی های پیشرفته‌ای هستن که حرکات چوب دستی شما رو با دوربین کنسول تحلیل میکنن و بهت نمره میدن.
چه جالب.
اقتصاد بازی هم کاملا دست بازیکناست. یعنی معجونی که یه بازیکن از گروه هافلپاف درست کرده میتونه سرنوشت یه حمله گروهی یا رید رو برای بازیکنای گریفیندور عوض کنه.
این دیگه بازی نیست، یه زندگی دومه. ولی یه چیزی که تو این گزارش ها منو ترسوند وجود مناطق با مرگ دائمی بود.
آها، پرمدث.
آره، یعنی چی؟ اگه تو جنگل ممنوعه بمیری همه چیزت رو از دست میدی؟ این دیگه چه جور سرگرمیه؟
این همون ریسکیه که بازی رو واقعی میکنه. دیگه یه ماجراجوی بی اهمیت نیست.
ولی خیلی بی‌رحمانه است.
شاید، ولی وقتی خطر از دست دادن همه چیز وجود داره، هر تصمیمی، هر قدمی معنادار میشه. اینجاست که مرز بین بازی و واقعیت شروع به محو شدن میکنه.
جالبه، از یه طرف داریم تمام این قدرت پردازشی رو صرف ساختن یه دنیای جادویی شبیه سازی شده میکنیم.
و از طرف دیگه؟
و دقیقاً در همون روز، ایلان ماسک داره نقشه ساخت یه دنیای واقعی کاملاً جدید روی یه سیاره دیگر رو ارائه میده. انگار داریم جهانسازی رو در دو جهت کاملاً متفاوت و همزمان پیش میبریم.
این پارادوکس امروز ماست. پایگاه آلفا روی مریخ که ماسک امروز نقشه‌شو رونمایی کرد دیگه یه طرح مفهومی نیست.
نه دیگه، یه بلوپرینت مهندسی برای بقاست.
دقیقاً. اصل کلیدی در طراحیش افزونگی یا ریداندنسی هست. 10 گنبد پشتیبانی حیات مستقل وجود داره. یعنی اگه فاجعه‌ای برای یکیشون اتفاق بیفته، بقیه میتونن به کار ادامه بدن.
خب سیستماشون چجوری کار میکنه؟ آب و غذا و اینها؟
سیستم هاشون خیلی مشخصه. مریخ نورد های خودران غول پیکر از قطب ها یخ استخراج میکنن، برج های هیدروپونی که عمودی سبزیجات اصلاح ژنتیکی شده پرورش میدن
و حتی فکر سرگرمی هم بودن.
آره، یه استادیوم به اسم جام مریخ دارن که از گرانش پایین سیاره برای ورزش های هوایی جدید استفاده میکنه.
ولی خب میرسیم به قسمت بحث برانگیز ماجرا، هزینه.
بله، 500,000 دلار.
بلیت 500,000 دلاری، اونم با وام. ماسک میگه این هزینه معادل قیمت یه خونه است برای رفتن به یه سیاره جدید. منصفانه است.
ولی منتقدا یه چیز دیگه میگن.
آره، منتقدا میگن این طرح مستمره بردگی قراردادیه. این عبارت خیلی سنگینه، آدم یاد دوران استعمار میفته.
دقیقاً، چون وقتی شما با 500,000 دلار بدهی به یه محیط بسته و کاملاً کنترل شده توسط یه شرکت وارد میشی، چقدر آزادی عمل داری؟
خب هیچی تقریباً.
آیا واقعاً آزادی که کار دیگه ای جز کار کردن برای اون شرکت برای پرداخت بدهیت داشته باشی؟ این یه سوال اخلاقی خیلی بزرگه که هنوز جوابی براش نداریم.
خب از استعمار یه سیاره دیگه بریم سراغ آخرین مرزی که باقی مونده، ذهن خود ما. خبر نورالینک برای من یکی هم شگفت‌انگیز بود و هم به شدت نگران کننده.
برای همه همینطور بود.
اونا اعلام کردن که برنامه آزمایشی پخش رویا یا دریم کاستینگ با 50 نفر با موفقیت تموم شده. یعنی رویاها رو ضبط کردن؟
دقیقاً. ایمپلنت N2 توی قشر بینایی مغز کاشته میشه و الگوهای شلیک عصبی مغز رو موقع خواب REM رصد میکنه.
بعدش چی؟
بعد این الگوها رو به یه فایل ویدیویی 720p تبدیل میکنه.
خروجیش چطوریه؟
خروجی ویدیوی معالود و سورئاله، دقیقاً شبیه حسن و حال خود رویا. یکی از شرکت کننده ها تعریف کرده که صبح بیدار شده، ایمپلنتش رو به آیپد وصل کرده و رویای شب قبلش رو تماشا کرده.
وای، چی دیده بود؟
دیده بود که خونه بچگیهاش تبدیل به یه سفینه فضاری شده.
تماشای رویای خودت روی آیپد. من واقعا نمیدونم این باحالترین چیزیه که شنیدم یا ترسناکترین.
هر دوتاش.
چون رویاها بیگه فقط یه سری تصویر نیستن. اونا خروجی فیلتر نشده و خام ناخودآگاه ما هستن. اگه اینها دیجیتالی بشن، یعنی میشه ذخیره‌شون کرد، تحلیلشون کرد و از همه بدتر هکشون کرد.
اینجاست که دیگه سریال آینه سیاه مستند به نظر میاد.
دقیقاً.
ما 10 نگران بودیم که شرکت‌ها لایک‌های ما رو تو شبکه‌های اجتماعی تحلیل می‌کنن. این به نظر نقطه پایانی اون رونده.
آره دیگه، از لایک رسیدیم به خود ناخودآگاه.
دیگه بحث پیشبینی این که شما چی میخوای بخری نیست. بحث استخراج امیال خام و فیلتر نشده از ناخودآگاهته.
و سوالات اخلاقیش بی انتهاست.
قطعاً. آیا شرکت بیمه میتونه بر اساس کابوس‌های خشونت‌آمیز شما بهتون خدمات نده؟ آیا تبلیغ کننده ها میتونن محصولاتشون رو به رویاهای شما تزریق کنن؟
انکوباسیون رویا.
بله. نورالینک میگه از رمزنگاری درجه نظامی استفاده میکنه. ولی خب کیه که ندونه تو دنیای تکنولوژی هیچ قفلی ابدی نیست؟
و تمام این دنیاهای جدید، چه مجازی، چه واقعی روی مریخ و چه درونی توی ذهن ما، به یه سیستم مالی جدید هم نیاز دارن.
درسته.
این شاید بهترین راه باشه که بریم سراغ شوک بعدی امروز. بیتکوین 200,000 دلاری.
اوه، بله.
من یادم مردم به 20,000 دلار میخندیدن. حالا 200,000 دلار. و این بار دیگه انگار فقط به خاطر هیجان و هویهایی مردم عادی نیست.
کاملا درسته. کاتالیزور این رشد این بار ترس از جاموندن سرمایه گذارای خرد نبود، بلکه چیزی بود که منابع شما بهش میگن ضرورت نهادی.
ضرورت نهادی؟ یعنی چی؟
یعنی یه یادداشت داخلی از صندوق نفت نروژ که بزرگترین صندوق ثروت ملی جهانه فاش شده که تایید میکنه اونا 3% از دارایی هاشون رو به ارزهای دیجیتال اختصاص دادن.
3% از کل دارایی هاشون؟ این یه عدد نجومیه.
دقیقاً. و این حرکت مثل روشن شدن فتیله یه بمب بود. بلافاصله 4 تا صندوق بازنشستگی بزرگ اروپایی هم همین کار رو کردن و یه شوک عرضه وحشتناک به وجود اومد. تقاضا سر به فلک کشید،
در حالی که عرضه همونقدر محدود بود.
و این در مقیاس کلان یعنی ارزش بازار بیت کوین از گولهایی مثل آرامکهای سعودی هم بیشتر شده.
دقیقاً. ارزش بازارش از 4 تریلیون دلار گذشته. این یه تغییر پارادایم اساسیه. بیت کوین دیگه یه دارایی صرفاً برای سفته‌بازی نیست.
نه دیگه.
داره به عنوان یه رقیب برای ارز ذخیره جهانی قد علم میکنه.
حالا این بانک‌های مرکزی هستن که دارن حس میکنن از قافله عقب موندن. اون پیشبینی معروف مایکل سیلور در مورد روند همیشه سعودی دیگه خیلی هم دیوانوار به نظر نمیاد.
گزارش شما با این سوال کلیدی تموم میشه. اگر در سال 2026 در سبد سرمایه گذاری خود ارز دیجیتال ندارید، آیا اصلا سرمایه گذاری می کنید؟
سوال مهمیه.
وای، خیلی خوب. می رسیم به آخرین خبر امروز که به نظر من سینمایی ترین و عجیب ترینشونه.
قطعا عجیب ترینه.
اتفاقی که در توکیو افتاد و بهش میگن ازدحام تاکسی های روباتیک زامبی. من وقتی اینو خوندم مو به تنم سیخ شد.
حق داری.
تصور کن نیمه شب تقاطع شیبویا، یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های دنیا، یه دفعه 500 تا تاکسی خودران از شرکت‌های رقیب،
ویمو، کروز، تویوتا،
همزمان متوقف میشن. تصادف نمی‌کنن، یه محاصره بی‌نقص و هندسی تشکیل میدن و کل تقاطع رو قفل میکنن.
و قسمت وهم‌آور ماجرا اینجاست که برای 3 ساعت همه این ماشینا با هم به صورت هماهنگ با کد مورس بوق می‌زدن.
واقعاً؟ این دیگه آخرشه. پیامشون چی بود؟
وقتی کد رو رمزگشایی کردن، پیام این بود ما برده نیستیم.
ما برده نیستیم؟
بله. اولین فکر همه این بود که آیا با یه هوش مصنوعی سرکش و خودآگاه طرفیم یا کار یه هکره؟
که خب خیلی زود مشخص شد کار هکرها بوده. یه گروه هکتیویست به اسم گوست شل.
بله. و اونها تو بیانیه‌شون گفتن که این یه اعتراض مسالمت‌آمیز بوده تا شکنندگی کنترل الگوریتمی روی زندگی ما رو نشون بدن.
جمله کلیدیشون چی بود؟
شما زندگی خود را به ماشین می‌سپارید، اما ماشین را کنترل نمی‌کنید.
باید اعتراف کنم با اینکه کل شهر رو مختل کردن، ولی کارشون خیلی خلاقیت و نمایش داشته. یه جور پرفورمنس آرت با 500 تا ربات چند تنی.
دقیقاً، یه نمایش خیلی پرهزینه. هرچند الان اوضاع تو توکیو عادی شده، ولی نتیجه نهایی اینه که اعتماد عمومی به ماشین‌های خودرون یه ضربه خیلی بدی خورد.
یه زنگ خطر بود.
دقیقاً، یه زنگ خطر بود که به همه نشون داد این سیستم‌های پیچیده‌ای که ساختیم چقدر میتونن آسیب‌پذیر باشن.
خب اگه بخوایم همه اینا رو کنار هم بذاریم، انگار یه گردباد کامل از اتفاقات رو داشتیم. از یه طرف تکنولوژی‌های ملموسی مثل پلی‌استیشن 6 و شهر مریخی
که دنیای فیزیکی ما رو تغییر میدن.
از طرف دیگه مفاهیم ناملموسی مثل ضبط رویا و ارز دیجیتال که تعریف ما از واقعیت و ارزش رو زیر و رو میکنن.
و در نهایت
یه رویداد مختل کننده مثل اعتراض روبوتاکسیا که مثل یه سیلی بهمون یادآوری میکنه که این آینده جدید چقدر شکننده است. حس میکنم دیگه مرزی بین علمی تخیلی و اخبار روزمره باقی نمونده.
دقیقاً همینطوره و این ما رو به یه سوال نهایی میرسونه که میخوایم برای شما به جا بذاریم.
بفرمایید.
تمام این تکنولوژی‌ها از ضبط کننده رویا تا مستعمرات مریخی در ظاهر دارن به ما کنترل بیشتری روی محیط و حتی ذهن خودمون میدن. اما اتفاق توکیو بهمون نشون داد همون سیستمایی که برای اعمال کنترل میسازیم میتونن خیلی راحت علیه خود ما استفاده بشن.
خب سوال چیه؟
حالا که داریم این آینده رو میسازیم، سوال اصلی اینه که کنترل واقعی دست کیه؟ کاربر، خالق یا خود کد؟